ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره با هم بریم سراغ یه قطعه سخت افزوری که خب این روزها خیلی سر و صدا کرده. شما برای ما منامه‌ای فرستادید در مورد کارت گرافیک ملی انویدیا جی فورس RTX 4070 با حافظه 12 گیگابایت. و به نظر میاد سوال اصلی اینه که آیا این کارت فقط یه آپدیت جزئیه یا واقعا یه جهش بزرگه؟ منابع ما از سایت ولکان سرور جمع‌آوری شده و میخوایم با همین قطعه رو کالبد شکافی کنیم، ببینیم این قدرت پردازشی دقیقا به چه دردی میخوره و در نهایت برای شما انتخاب مناسبی هست یا نه.
موضوع فوق‌العاده‌ایه. به نظرم کارت‌های سری 40، مخصوصاً همین 40 و 70، یه جور نقطه عطف هستن. یعنی دیگه فقط بحث سر قدرت خام و محاسبه بیشتر نیست. داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی و پیشبینی به اندازه خود پردازش اهمیت پیدا میکنه. برای اینکه بحث رو برای شما باز کنیم، پیشنهاد میکنم اول بریم سراغ مغز متفکر این کارت، یعنی معماری آدا لاولیس. بعد ببینیم توی دنیای واقعی، یعنی توی بازی‌ها و کارهای حرفه‌ای چه تأثیری میذاره و آخرش هم یه جمع‌بندی صادقانه از نقاط قوت و ضعفش داشته باشیم.
عالیه. از اسم شروع کنیم که بر من خیلی جالبه. ایدا لاولیس، اینجور اسم‌گذاری‌ها معمولاً یه پیامی پشتشونه. این اسم از کجا میاد؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً به همون فلسفه‌ای که گفتم اشاره داره. ببین، ایدا لاولیس به عنوان اولین برنامه نویس کامپیوتر توی تاریخ شناخته میشه. کسی که فهمید ماشین‌ها میتونن فراتر از محاسبات صرف عمل کنن. انتخاب این اسم توسط انویدیا در واقع یه بیانیه است. دارن میگن که این نسل از کارت‌ها فقط یه چکش قوی‌تر برای خرد کردن محاسبات نیستن، بلکه یه معمار هوشمند هستن. معماری ایدا لاولیس دو تا هدف اصلی داره: حداکثر کردن عملکرد و بهینه‌سازی مصرف انرژی. یعنی شما با مصرف برق تقریبا مشابه نسل قبل قدرت خیلی بیشتری میگیرید.
پس تمرکز اصلی روی بهره‌وریه. خب بیایید اجزای این معماری رو بشکافیم. اولین چیزی که توی منابع به چشم میاد حافظه 12 گیگابایتی GDDR6X هست. این عدد توی عمل چه معنایی داره؟
باشه، شما میتونی پروژه‌های بزرگتر و با جزئیات بیشتری رو همزمان روش باز کنی. 12 گیگابایت حافظه GDDR6X برای بازی‌های امروزی با کیفیت 1440p و حتی 4K کاملاً کافیه و این اطمینان رو به شما میده که تا چند سال آینده هم بافت‌های گرافیکی سنگین شما رو به دردسر نمیندازه. اما خب این حافظه فقط یه بخش ماجراست. قدرت اصلی از هسته‌های پردازشی میاد.
آها، همون هسته‌های معروف کودا. من همیشه اینها رو به عنوان موتورهای کوچک پردازشی میشناختم.
تشبیه خوبیه. مثل هزاران کارگر کوچک در نظر بگیر که به صورت موازی کار میکنن. RTX 470 حدود 5888 تا از این هسته ها رو داره. اما نکته جالب اینجا نیست. نکته جالب وجود کارگرهای متخصصه، یعنی هسته های RT و تنسور.
صبر کنید، ریت ریسینگ یا رهگیری پرتو که چیز جدیدی نیست، قبلا هم بود، ولی همیشه این مشکل بود که اگه روشنش کنی گرافیک فوق‌العاده میشه ولی فریم ریت به شدت افت میکنه. هنوزم همینه؟
اینجا دقیقاً همون جاییه که تفاوت نسل جدید مشخص میشه. شما کاملاً درست میگین. قبلاً ریت ریسینگ یه قابلیت سنگین و پرهزینه بود، اما توی معماری آدا لاولیس نسل سوم هسته های RT رو داریم. اینا مثل یه تیم متخصص نورپردازی هن که فقط یه کار بلدن و اون رو به بهترین شکل انجام میدن. محاسبه مسیر پرتوهای نور، یعنی توی بازی ها دیگه مجبور نیستی بین زیبایی و عملکرد یکی رو انتخاب کنی.
پس این هسته های تخصصی بار رو از دوش هسته های اصلی یا همون کودا برمیدارن. و اون یکی هسته ها چی؟ تنسور کورز؟ گفتید اینها مغز هوش مصنوعی کارت هستند. این هوش مصنوعی دقیقاً چه کاری انجام میده؟ کاربرد عملیش چیه؟
اینجا جاییه که به نظر من بزرگترین جهش اتفاق افتاده. هسته های تنسور که توی این نسل، نسل چهارم خودشون هستن، فناوری DLSS 3.0 رو ممکن میکنن. DLSS های قبلی بازی رو با رزولوشن بالاتر رندر می کردن و بعد با هوش مصنوعی تصویر رو بزرگ می کردن. اما DLSS 0 یک کار انقلابی انجام میده. تولید فریم یا فریم جنریشن.
به نظر میاد.
تقریباً. به جای اینکه کارت گرافیک شما برای ساختن تک تک فریم ها زحمت بکشه، هوش مصنوعی دو فریم پشت سر هم رو تحلیل میکنه، حرکت پیکسل ها رو بررسی میکنه و بعد یه فریم کاملا جدید رو پیش بینی میکنه و بین اون دوتا قرار میده. نتیجه اینه که نرخ فریم شما میتونه دو برابر یا حتی بیشتر بشه بدون اینکه پردازنده اصلی کار اضافه ای انجام بده.
پس یعنی در آینده نزدیک ممکنه کارتی که بهتر حدس میزنه از کارتی که فقط محاسبات بیشتری انجام میده قوی تر باشه. این یه تغییر کامل تو فلسفه طراحی سخت افزاره.
دقیقاً همینه. داریم از عصر قدرت محاسباتی خام به سمت عصر هوش محاسباتی حرکت میکنیم.
این قابلیت تولید فریم اولین چیزی که به ذهن میاره بازی‌های ویدئوییه. طبیعتاً گیمرها اولین کسایی هستن که از این قدرت بهره میبرن. درسته؟
بله. و تأثیرش شگفت انگیزه. تا قبل از این، یه گیمر همیشه با یه انتخاب سخت روبرو بود. یا تنظیمات گرافیکی پایین یا نرخ فریم پایین. RTX 4070 با ترکیم ری تریسینگ بهینه شده و DLSS 0 این انتخاب رو حذف میکنه. شما میتونید توی بازی مثل سایبرپانک 2077 با بالاترین تنظیمات و ری تریسینگ روشن در رزولوشن 1440p راحت به فریم بالای 100 برسی. این تجربه‌ایه که تا همین یکی دو سال پیش شبیه رویا بود.
پس برای یه گیمر رقابتی که هر میلی ثانیه براش مهمه، این یعنی دیگه مجبور نیست برای گرفتن فریم بیشتر بازی رو از لحاظ گرافیکی زشت کنه.
دقیقاً، هم میتونن از یه بازی زیبا لذت ببرن و هم واکنش‌های سریع داشته باشن. این فناوری به خصوص تو صحنه‌های شلوغ و پر از انفجار بازی رو کاملاً روان نگه می‌داره. این یه مزیت رقابتی واقعیه.
اما شما اولش گفتید این کارت‌ها فقط برای گیمرها نیستن. این قدرت توی دنیای حرفه‌ای برای یه طراح یا تولید کننده محتوا چه معنایی داره؟
تفاوتش از زمین تا آسمونه. من دوستانی دارم که انیماتور هستن. یادم یکیشون میگفت برای یه پروژه رندر کردن فقط یه فریم با جزئیات بالا گاهی 20 دقیقه طول میکشید. حالا تصور کن برای یه کلیپ 30 ثانیه‌ای باید روزها سیستم رو روشن میذاشت. با کارتی مثل RTX 4060 همون کار توی چند ساعت انجام میشه. این فقط صرفه‌جویی تو زمان نیست. این به اون هنرمند اجازه میده بیشتر ریسک کنه، ایده‌های مختلف رو تست کنه، چون دیگه از منتظر موندن برای رندر نمیترسه.
پس در واقع این قدرت خلاقیت رو آزاد میکنه. در مورد تدوینگرای ویدیو چطور؟ کسی که با فایلای 8K و چندین لایه افکت کار میکنه، آیا اون حافظه 12 گیگابایتی کافیه؟
سوال خیلی مهمیه. برای تدوین ویدیو دو چیز حیاتیه: حافظه و قدرت پردازش موازی. حافظه 12 گیگابایتی به تدوینگر اجازه میده که کلیپ‌های 4K و 8K رو بدون مشکل روی تایملاین حرکت بده. از طرف دیگه هسته‌های کودا اینجا نقش کلیدی تو سرعت گرفتن رندر نهایی ویدیو دارن. نرم افزارهایی مثل ادوبی پریمیر پرو یا داوینچی ریزالو به شدت از این هسته ها استفاده می کنن. و خب این کارت برای کار با محتوای واقعیت مجازی یا VR هم ایده‌آله. توی VR هر افت فریمی کوچیکی می تونه باعث سرگیجه کاربر بشه. قدرت RTX 4070 تضمین می کنه که تجربه کاملا روان باشه.
خب اینها همه فوق‌العاده به نظر می رسه. قدرت بالا، فناوری‌های هوشمند، کاربردهای وسیع. اما خب هیچ چیزی بی‌نقص نیست. محدودیت‌ها و نقاط ضعف این کارت چیه؟ حتما چیزی فراتر از قیمت بالای اون وجود داره.
حتما. اولین نکته اینه که این یه کارت قدرتمنده و قدرت گرما تولید می‌کنه. شما نمیتونی RTX 4060 رو تو هر کیس قدیمی قرار بدی و انتظار عملکرد عالی داشته باشی. به یه منبع تغذیه قوی و مهمتر از اون، یه سیستم تهویه هوای خوب توی کیس نیاز داری. اگه کیس شما جریان هوای مناسبی نداشته باشه، کارت داغ میکنه و برای محافظت از خودش قدرتش رو کم میکنه. پس این یه هزینه جانبیه که باید در نظر گرفت.
آها، پس خرید این کارت ممکنه به معنی نیاز به ارتقای قطعات دیگه هم باشه. نکته دیگه هم هست؟
بله، نکته دوم بحث تخصصیه. با اینکه این کارت یه ابزار چند منظوره قدرتمنده، اما برای هر کاری بهترین گزینه نیست. مثلا اگر شما یه دانشمند داده هستی و میخوای یه مدل هوش مصنوعی غول‌پیکر رو آموزش بدی، خب RTX 4060 انتخاب مناسبی نیست. برای اون کارها، کارت‌های تخصصی دیتا سنتر مثل سری آسد انویدیا وجود داره. یا اگه یه انیماتور استودیوی پیکسار هستی، احتمالاً از کارت‌های سری کوادرو استفاده می‌کنی. RTX 4060 یه نقطه تعادل عالی بین دنیای گیمینگ و تولید محتوای حرفه‌ایه، اما پادشاه مطلق هر دو قلم رو نیست.
هم، این یه دیدگاه منصفانه است. در واقع مثل اینه که شما یه ماشین اسپورت خیلی سریع داری که برای رانندگی روزمره هم عالیه، اما برای مسابقات فرمول 1 ساخته نشده.
دقیقاً همینطوره. و نکته آخر بحث هزینه در برابر نیازه. این کارت یه سرمایه گذاریه. اگه تمام کاری که با کامپیوتر می‌کنی، وبگردی و تماشای فیلم و بازی‌های سبکه، خرید این کارت مثل خریدن یه فراری برای رفتن به سوپرمارکت سر کوچه است. قدرتش کاملاً هدر میره. این کارت برای کسی ساخته شده که یا جدی بازی می‌کنه یا زمانش براش ارزشمنده و سرعت بالاتر در رندرینگ مستقیماً به کسب و کارش کمک می‌کنه.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی برای شما داشته باشیم، میشه گفت کارت منلی جی فورس RTX 4070 یه انتخاب فوق‌العاده قدرتمند و هوشمنده برای گیمرهای جدی و تولید کنندگان محتوا. و چیزی که اون رو خاص میکنه فقط قدرت خامش نیست، بلکه ترکیب این سه عامله: قدرت پردازش موازی یعنی هسته‌های کودا، واقع‌گرایی بصری با هسته‌های آرتی و از همه مهمتر سرعت هوشمند با DLSS 3.5.
و به نظرم این کارت آینده پردازش گرافیکی رو به ما نشون میده. آینده‌ای که توش الگوریتم‌های هوش مصنوعی به اندازه ترانزیستورهای سیلیکونی اهمیت دارن. داریم به سمتی میریم که کارت گرافیک شما نه تنها صحنه‌ها رو رندر می‌کنه، بلکه اونها رو درک می‌کنه و با پیش‌بینی تجربیات دیجیتالی سریع‌تر و واقعی‌تر خلق می‌کنه.
و این من رو به یه سوال نهایی می‌رسونه. تا شما در موردش فکر کنید. حالا که این سطح از قدرت هوشمند در دسترس ما قرار گرفته، مرز بعدی خلاقیت کجاست؟ وقتی تفاوت بین دنیای واقعی و مجازی تقریبا از بین بره، این قدرت چه امکانات جدیدی رو برای شما به عنوان یک کاربر، یک گیمر یا یک هنرمند باز میکنه؟ چه داستانهایی رو میتونید روایت کنید یا چه دنیاهایی رو میتونید بسازید که تا دیروز حتی تصورش هم ممکن نبود؟